بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب آیه شریفه 26 و 27 سوره آل عمران، بحث معنا. بله، یه نکته ابتدا عرض بکنم تا معنا رو بخونم. این آیه شریفه میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در واقع آیه بعدی که تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب، این آیه دوم در واقع مثل دلیل آیه اوله. آیه اول می‌فرماید که ملک، پادشاهی مال خداونده. خدا به هر که بخواهد حکومت رو میده، از هر کس خواست میگیره، هر که رو خواست عزیز میکنه، هر که رو خواست ذلیل میکنه. این ملک و عزت و ذلت، اینها اموری هستند که حال مثلا بگیم که بگیم اینا امور اعتباری هستند. مثلا یا آقا رئیس جمهوره، یا آقا شاهه، یه امر اعتباریه دیگه، واقعی که نیست. بعد عزت و ذلت هم حالا اگر بگیم امور اعتباریه که روشنه، اگرم که از امور اعتباری، مثلا برسه یا آقا رو مردم احترام میکنند یا اینکه این رو احترامش نمیکنند، این هم امور اعتباری میشه دیگه. حالا اگرم کسی بگه این امور واقعی است، ولی واقعی ما به هزای خارجی نداره، ما به هزای خارجی نداره، درست؟ بعد میگه این چیزا دست خداست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت. حی و میت که یه امور حقیقیه، اعتباریه، تکوینیه، اعتباری نیست. شب و روز هم به یک معنا امور حقیقی هستند، یعنی شب و روز همون بحث زمانه دیگه، زمان و حرکت خورشید و ماه و زمین، حرکت اینها، اینا رو میگن شب و روز، ایناست دیگه. داره آیه اینو میگه، میگه که اون امور اعتباری که کی عزیز بشه کی ذلیل بشه دست خداست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این امور حقیقی دست خداست. وقتی که این امور حقیقی که مهمتره و اصل کاری اینا دست خداست، خب اون امورم دست خداست. خدایی که شب و روز به دست اوست، زنده شدن و مرده شدن به دست اوست، خدایی که این کارا دست اونه، اون کارم دیگه برای او چیزی نیست، عزت و ذلت یا مالک ملک بودن. در واقع این آیه میشه دلیل برای اون آیه قبلی. المعنا لما ذکر سبحانه، وقتی خدای، و اینم حالا ببخشید، یکی از بهترین شواهد بر مسئله حقانیت نظر شیعه در برابر اهل سنت همین آیه است. اهل سنت عقیدشو اینه که خب مثلا بگید چرا فلانی آقا شد رئیس و فلانی رئیس نشد. نوعاً اهل سنت اعتقاد به تفکر اشعری و تفکر جبر رو دارن دیگه. این سنی ها دیگه همه چیزا رو کاری که میدونن کار خدا. از طرفی هم سنی ها معمولاً معتقدن که امامت مربوط به خدا نیست، مربوط به ملت و مردمه. و این آیه داره اینو میفرماد، امامت پادشاهی دین، حکومت بر دین مردم، رئیس جمهوری و پادشاهی و وزیر و وکیل حکومت بر دنیای مردمه. چطور میشه اونی که خیلی مهم نیست که پادشاهی بر دنیای مردم باشه؟ این دست خداست، خدا یکی رو مالک میکنه یکی رو نمیکنه، اما حکومت بر دین مردم که بسیار مهمه دست خدا نباشه. یعنی میشه بگیم اون چیزی که خیلی اهمیت ندارد دست خداست، خدا به هر که خواست میده، به هر که نخواست نمیده. این بشه رئیس جمهور یا اون نشه رئیس جمهور، این که اهمیتی اون نداره، این دست خداست. اما مالک بودن دین مردم یا حکومت بر روح مردم که اهمیت بسیار داره، اون ربطی به خدا نداره، اون دست خود مردمه. هر که خودش رو خواستن تعیین بکنن بشه امامشون یا خلیفشون. یعنی خود این آیه اگه اینجوری بسش بکنی، یکی از بهترین شواهد است بر حقانیت نظر شیعه. المعنا لما ذکر سبحانه مکائد اهل الكتاب، وقتی خداوند کید اهل کتاب را مطرح کرد، علم رسوله محاجتهم، یاد داد به پیامبر که چجوری با اینو بحث بکنه، مناظره کنه، و کیف یجیبهم اذا سألوا و اجابوا، و اینکه چجوری پیامبر پاسخ اونها را بدهد اگر اونا چیزی پرسیدن، یا اگر اونا جواب دادن پیغمبر چجوری جواب اون جواب را بدهد. این اگر باشه، این هم اون فرمایش که این حاجای ترابی اون روزی چیزی فرمود، گفتم حالا فعلا بحث ادبیه، اون حرفا حرفای عرفانی. این ان شاء الله تو همین سوره آل عمران یه جا بحث، نه تو آل عمران نه تو سوره مائده، یه جا مطرح میکنم که اصلا فرق بین یا الله با اللهم چیه. اینا خیلی تفاوت عرفانی و فلسفی هم به لحاظ نظر ادبی که گفتیم یکیه. اینا یه وقت انشاءالله بحث میکنم که هیچ پیغمبری اللهم نگفته غیر از پیغمبر اسلام و حضرت عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام فقط یک بار اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، اما پیغمبر اسلام الا ماشاءالله اللهم زیاد گفته. این حالی یه وقت بحث میکنم که اصلا خود فرق یا الله با اللهم در چیه؟ گفتم این بحث عرفانیه. آه بس چی؟ بده خواهم دیگه. نه اونش مهم نیست. اون مثل اینه که مثال بگیم که قل هو الله احد، با این که باید بگیم که الله احد دیگه قلش برای چیه؟ این مثل اون میمونه دیگه. خب فقال، خداوند فرمود قل یا محمد، اللهم یعنی یا الله، مالک الملک یعنی مالک کل ملکن و ملکن، مالک هر ملکی و هر ملک. تو فارس قبلا گفته بودم که مثلا ملک را بگویید که مالکیت، ملک را بگویید حاکمیت. ما مثلا یه خونه ایرم که میخریم، یه زمینی که میخریم، ملکش را میخریم، ولی ملکش را هیچ کس نمیتونه. یعنی حاکمیت یه خونه ایرم که میخرید حاکمیتش را نمیتونید منتقل به کسی بکنید. خدا مالک ملک و ملک، مالک ملک و مالک حاکمیت است. فکل مالک دونه هالک، هر مالکی غیر از خداوند از بین می رود. و کل ملک، ملکم که حاکمیت دستشه، هر ملکی هم دونکه یهلکو، دون خداوند هلاک میشه. به هر حال یعنی خدا هم مالکه هم حاکمه. و قیل مالک العباد و ما ملکو، مالک الملک یعنی خدا مالک مردمه و مالک اون چیزی که تو دست مردمه، اون چرا که مردم مالکشن. زجاج اینجوری گفته. بعضی هم گفتن که مالک الملک یعنی مالک امر دنیا و آخره، مالک دنیا و آخره. بعضی هم گفتن که مالک نبوته، مالک نبوت است. خدایا تو مالک نبوتی، که مثلا فرض کنید نبوت را از بنی اسرائیل بگیری بدهی به اولاد اسماعیل، مالک نبوت تویی، پس تو هر کار بکنی. ان مجاهد و سعید ابن جبیر، این دو نفر گفتن تو اتل ملک من تشا، ملک را به هر که بخواهی میدهی، یعنی مثلا میدی به اولاد اسماعیل، میدهی ملک را من تشا و فیه محذوفون، چیزی از آیه حذف شده، ای من تشا و ان تؤتیهو، به هر کسی که بخواهی بدهی میدهی، و تنزع الملک من من تشا و ان تنزعه منه، ان تنزعه منه محذوفه. یک کتابی هم چاپ شده ها، اسم کتاب از محذوفات القرآن، چیزی که از قرآن حذف شده، اینجور چیزا مرادشه ها. مثلا مثل اینا، کما تقولو، همونطور که مثلا شما میگوید خوز ماشید، دع ماشید، هرچه میخوای بگیر، هرچه میخوای نگیر. و معناهو، معناش اینه که تقطع الملک امن تشاؤو ان تقطعه عنه، این ان تقطعه عنه اینه که محذوفه. خدایا حکومت را از هر که بخواهی میگیری، از اون کسی که میخواهی ازش بگیری، از او میگیری. الا ما توجبه الحکمت و تقتضیه المصلحت، به هر حال کارای خودم همش طبق مصلحت دیگه، یعنی مصلحت در آن است که حکومت را از این بگیری، مصلحت اینه که به دیگری بدهی. بله، چون همه آیات است که اینا، اونهایی که طرفدار جبرن به همه آیات تمسک میکنن، اونایی هم که طرفدار اختیارن به همه آیات تمسک میکنن. تشاؤو یعنی تشاؤو خدا، یا تشاؤو خود اون شخص، هر دو جوره، همون طرفدار جبر هم خلاف جبر. خیلی خوب. واختلف فی معناه، و اختلاف شده در معنای این آیه. فقیل، بعضی گفتن معنی آیه اینها تؤتی الملک من تشاء، یعنی خدا یا میدهی پادشاهی را و اسباب دنیا را میدهی به کی؟ محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه و امته، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اصحاب و امتش، به اینها میدهی. و از کی میگیری؟ از ابو جهل و ابو سفیان و فلان. و تنزه اوهو، میگیری ملک را، ان سنادید قریش، از فرعون های قریش، همو ابو جهل و این حرف، عتبه شیبه و من روم و فارس، از مثلا روم یا از فارس حکومت رو میگیری به پیغمبر اکرم میدی. فلا تقوم الساعت حتی یفتحوها اهل الاسلام، قیامت به پا نخواهد شد تا اینکه فتح کند روم را و فارس را اهل اسلام. موقعی که مجموع البیان نوشته می شده، خب مسلمان ها فارس را یا ایران که خب گرفته بودند دیگه، یعنی اون زمان تقریبا تا همون زمان معاویه و زمان، بله همون زمان معاویه، مسلمان ها تا مرز چین را رفته بودند دیگه، تا نزدیکای تبت، تا اونجاها دست مسلمان ها بود، یعنی فارس را کامل گرفته بودند. اما این روم، روم را گرفته بودند، روم به معنی اردن و سوریه و اینا را، اما روم به معنی قسطنطنیه یا بله فارس که از بصره، از بصره دیگه تا سمرقند و تاجیکستان و اونجاها رو میگن فارس، یعنی در واقع آسیای مرکزی رو همشو بگفتن، آسیای مرکزی. روم به معنی استانبول، قسطنطنیه اینو نگرفته بودن و این گرفتنش هم سخت بود که این تقریبا یه دو سه قرن بعد از نوشتن مجموع البیان استانبول رو مسلمان ها گرفتن. فلا تقوم الساعة حتى يفتحها اهل الاسلام، قیامت به پا نمیشه تا این روم و فارس رو مسلمان ها بگیرن. عن الکلبی، کلبی اینو گفت. و قیل، بعضی گفتن که این تؤتی الملک من تشاء، یعنی چی؟ یعنی تؤتی النبوت و الامامت من تشاء من عبادک، نبوت و امامت رو به هر کس خواستی میدهی و تولیه تصرف فی خلقک و بلادک، و به امیدهی ولایت تصرف در خلق و تصرف در شهرها را. پس توتل ملکه یعنی امامت را به هر کس خواستی میدهی و تنزول ملک میگیری امامت را. علا حاضر بج یعنی این تولیه تصرف در خلق و بلاد، این را میگیری من الجبارین، از جبارون، به قهرهم و ازالت عیدیهم، به این که اونها رو مسلطی برشون مقهور خود میکنی و دستشون رو کوتاه میکنی. فا این الکافر و الفاسقه و این غلبه او ملکه، کافر و فاسق ولو این که مسلط هم بشون، ولی فلیس از ذالکه به ملکن یوتیه الله تعالی، اگر یک کافری هم مسلط شد خدا مسلطش نکرده. چرا خدا مسلطش نکرده؟ لقوله تعالی، چون خداوند فرموده لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، یعنی خدا بهش نداده، حالا اون به زور غلبه پیدا کرده، اما مرادش اینه که یعنی خدا کفار رو مسلط نکرده، پس جبر نیست. و کیفه یکون ذالک من ایتاء الله، چطور خداوند به کفار یا به فساق حکومت بدهد، بعد خودش بده بعدم بگی که باش بجنگید ازش بگیرید. وقد امر بقصر یده عنه و ازالت ملکه، با اینکه خدا امر کرده که دست او رو کوتاه کنید، پس این معنیش نیست که یعنی خدا مثلا یزید رو خلیفه کرده بعدم خدا میگه باش بجنگید، اینطوری نیست. و تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، تو عز و من تشاء عزیز میکنی هر که را خواستی، یعنی به اینکه ایمان بهش میدهی، اطاعت بهش میدی. ذلیل میکنی هر که را خواستی، یعنی اینکه کافر باشد و با معصیت افراد ذلیل میشوند. و قیل تو عز المؤمن، بعضی هم گفتن تو عز و من تشاء یعنی عزیز میکنی مؤمن را به تعظیمهی و ثناء علیه، به این که مردم او را احترام میکنند و مده او میگویند. و تو ذل الکافر بالجزیه و سبیه، کافر را هم ذلیل میکنی به این که جزیه ازش میگیرید یا اسیر میشود. بعضی ها گفتن تو عز و محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه، تو عز و منتشا یعنی پیغمبر اکرم را، و تو ذل و ابا جهل و ازرابه او و اشباه او من المقتولین یوم بدر فی القلیب، ذلیل میکنه اونایی که تو بدر کشته شدند و تو شاه جنازشون رو انداختند. و قیل تو عز و من تشاء من اولیائی، که عزیز میکنی هر که خواستی از اولیات به انواع عزت در دنیا و دین. و ذلیل میکنی هر کسی خواستی از اعدائت در دنیا و آخرت. لأن الله تعالی، خداوند لا یذل اولیاءه و این افقرهم و ابتلاهم، خداوند مؤمن را ذلیل نمی کنه. درسته ممکنه یه مؤمنی فقیر بشه یا مبتلا به امتحاناتی بشه، اما ذلیل نمیشه، عزتشو داره. فإن ذلك ليس على سبيل الإذلال، اگر یه مؤمنی فقیر شد اون فقرش ذلتش نیست، بلکه اون فقرش به خاطر اینه که لیکرمهم بذالک فی الآخرته، فقیرش کرده تا در آخرت او را عزیز کنه. یعزهم و یجلهم غایت الاعزاز بالاجلال، اون فقیر را هم، مؤمن فقیر را عزیز میکنه و عظمت به او میدهد، غایت عزت و غایت جلال. نه همین احتمال داره تو همین دنیا بگیم که این عزت، عزت نفسه، عزت نفس. هر کسی تو این دنیا مثلا قناعت داره، عزت داره، هر کسی طمع داره ولو میلیاردر باشه ذلیل. احتمال داره اینجوری منو چون خب عزت و ذلت هر دو امر روحی و نفسانیه دیگه. چون عزت معنیش اینه که کسی شکست نخورد، کسی که مثلا فرض کنید تو زندانه دارن شکنجهش هم میکنن، اون دشمن رو بدنی این مسلطه اما بر روحش، بر مقاومتش مسلط نیست، اون عزتش همونه. یعنی عزت یه امر نفسانیه نه یه امر بدنی. بله، حالا اگر تو خدا بود فرق داشت، ولی تو انسان اینجا داره میگه فرقی نداره، تو خدا اینا فرق داره. بله، تو خدا یعنی مثلا میگیم که سبحان ربی که رب العزت اما یصفون، اونجا خدا جلالش یه چیزه، اکرامش یه چیزه، اما تو انسان دوتاش یک. رحمانو بود بل همون روحیه دیگه. بل یعنی چی؟ بیدی کل خیر اللام للجنس، این الخیر مثل اینکه میگیم الحمدلله، یعنی تمامی مدحه ها مال خداست، کل خیر ها به دست خداست. ای الخیر و کله فی دنیا و الاخرت من قبلک، همه خیر ها از طرف خداست. و انما قال بیدی کل خیر، هم خیر هم شر، شرم دست خداست، ولی فرمود بیادی کل خیر، گرچه خیر و شر هر دو به دست خداست. بین کان بیادهی کل و شیء من الخیر و شر. چرا خیر رو فرمود شر رو نگفت؟ لأن الآیت تزمنت ایجاب رغبت الیه، چون آیه در مقام اینه که میخواد بگه رغبت به خدا داشته باشید، تمایل به خدا داشته باشید، ولی زا شر رو دیگه نگفته. یعنی مناسبت آیه از همینه که شر رو نگوید. فلا یحسن فی هذه الحالت الا ذکر الخیر، تو این حالت که بحث رغبت به خداست دیگه نباید شر رو بگیم، چون ترغیب تشویق به سوی خدا لا یکون الا فی الخیر. و هازا کما یقال، و این شبیه اینه که مثلا میگم امر فلانن به ید فلانن، کار فلانی تو دست فلانیه، این کار فلانی تو دست فلانی، اون تو خیرشو میخواییم بگوییم، گرچه ممکنه هم خیر و هم شر هر دوتا در دست او باشه. اینکه علا کل شیء قدیر، خدای تو بر هر چیزی قدرت داری، یعنی قدرت داری بر جمعی اشیاء، لا یعجز و کشیء، اون چیزی تو را به عجز در نمی آورد. تقدر و علا ایجاد المعدوم، میتوانی معدوم رو ایجاد کنی و افناء الموجود، موجود را هم فانی بکنی و اعادت مکان موجوده. این یه بحثی تو کلام و فلسفه است که میگن که اعاده معدوم محاله. مثلا فرض کنید که تو بدایه و نهایه علامه طباطبایی میگه این اون نیستا، این اونو نمیخواد بگه دا. یا مثلا الان این تقدیر و علی ایجاد المعدوم، این یه چیز تو احادیث امام رضا علیه السلام هست، این کاری به اون نداره دا. این تقدیر و علی ایجاد المعدوم یعنی یه چیزی که نیست خداوند میتونه ایجاد بکند، یه چیزی که هست میتونه نابودش بکنه بعدن دوباره ایجادش کنه. این معنای این عبارت، نه اون بحث فلسفی. طول جلیل فی النهار و طول جلنهار فی اللیل، شب و روز داخل در یک دیگر میکنی. یعنی چی شب و روز توی یک دیگر داخل میکنه؟ قیل فی معناه قولان، دو قول گفته شده. احدهما ان معناه ینقص من اللیل فیجعل ذلک نقصان زیادتا فی النهار. خداوند مثلا توی بهار و تابستون شب رو کم میکنه و این کمی شب رو میگذاره توی روز، تو زمستان و پاییزم برعکس. و ینقص من النهار، نهار رو کم میکنه فیجعل ذلک نقصان زیادتا فی اللیل، شب رو دراز میکنه. علا قدر طول نهار و قصرهی، طبق همون طول و اندک بودن شب و روز. ان ابن عباس و الحسن و مجاهد و عامت المفسرین، که الان اگر این معنا باشه مقصود اینه که یعنی همیشه شب و روز رو 24 ساعت تقسیم میکردن، بعد اون مواقعی که مثلا روز بیشتر از 12 ساعت بود شب از 12 ساعت کمش میکردن، و بالعکس مواقعی که روز از 12 ساعت کمتر بود شب رو از 12 ساعت بیشتر میکردن. چرا؟ شما میفرماد یا تو مناطق استوایی که همیشه 12 ساعت، خب بفرمایید تو مناطق قطبی هم همیشه 6 ماهیه. نه، این که میفرماد که طول جلیل فی النهار و طول جلنهار فی اللیل به صورت کلی میفرماد، نه به صورت جزئی موارد خاص. گرچه اگه موارد خاص هم باشه باز اینجور تغییری داره دا، ولی حالا دیگه این چیزا تو عرفی نگاه کنی نداره، و الا از نظر دقت نجومی مثلا فرسین همین سونامی که 3-4 سال پیش تو شرق آسیا اومد، اون مثلا 1/8 ثانیه شب و روز رو تغییر داد. 1/8 ثانیه اینجور تغییری ایجاد میشه. و معناه بل آخر، معنای دوم اینه که تدخلو احدهما فی الاخر به اتیانهی بدلن منهو فی مکانهی. شب و روز داخل در یک دیگه میکنه، یعنی الان روز میره شب میاد، شب میره روز میاد، هر کدام جای یک دیگه قرار میگیره. ان ابی علی الجبایی، که آقای جبایی نگفت، تخرج الحی من المیت، حی من المیت، میت یعنی اون نطفه، و از اون نطفه ای که میت انسان و موجود زنده می آفریند. ای من نطفت بهیه میتتون، اینم میتست به دلیل، کجا میگیم نطفه میتست؟ به دلیل آیه شریفه و کنتم امواتن فحیاکم، شما میت بودید خدا زنده تون کرد، یعنی نطفه میتست. و تخرج المیت من الحی، یعنی از آدم زنده هم نطفه درست میکنه. اگه نطفت من الحی، نطفه میشه میت، من الحی. و کذالک دجاجه من البیزه و البیزه من الدجاجه، جوجه رو از تخم مرغ، تخم مرغ رو از مرغ، تخم مرغ میت، دجاجه هم حی. از مرغ تخم مرغ که میته، از تخم مرغ، مرغ که حیه. ان ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و قتاده و سدی، این 4 نفر اینجوری معنا کردن. و قیل، بعضی ها گفتن این معناه و معنای آیه اینه که تخرج المؤمن من الکافر و الکافر من المؤمن. بعضی هم این زنده و مرده رو معنوی معنا کردن، مثل حسن بصری. و روی از ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم همین معنایی که حسن بصری گفته نقل شده. چی؟ بله، یا حالا مثلا به جای تعبیر بگویید جری و تطبیق، که علامه طباطبایی معمولا میگه این جری و تطبیق. و ترزق و من تشاؤ به غیر حساب، هر کی رو خواستی بی حساب رزق میدهی. این به غیر حساب کارای خدا که حتما حساب داره، پس این به غیر حساب یعنی چی؟ معناه به غیر تقدیر. به غیر حساب یعنی بدون تقدیر. تقدیر همو کم کردن، سخت گیرید کم. مثلا من میگم که یقال فلانون ينفق به غیر حساب، فلانی بی حساب انفاق میکنه، نه یعنی بی حسابا، یعنی کم نمیگذاره. لان من عادت المقتر الله ينفق الا به حساب. آدمایی که بخیل باشن اگرم که یه وقت میخواد انفاق بکنه همشو با حساب و کتاب میشماره تا ریال آخرشو، یه ریال کمتر نشه یه ریال بیشتر نشه. آدم بخیل اینجوریه دیگه. عادت آدم مقتر، آدم سختگیر، اون که تنگ دسته، تنگ دسته به معنی بخیل ها، نه تنگ دسته معنی کم. آدم بخیل انفاق نمی کند الا به حساب. مثل یهودی ها چجوری هم؟ یهودی ها مثلا اگر از یک یهودی مثلا یه پولی طرف داریم، مثلا 2152 تومن و 6 ریال، یهودی میگه اول 6 ریال شو بده. یعنی اول از این خورسه به همین معنی که یهودی اون اول اون خوردهش رو میگیره. ذکره هو زجاج، آی زجاج اینجوری معنی کرده. پس به غیر حساب یعنی این که خدا کم نمیگذاره، خلاصه اینجوری به من به غیر حساب کم نمیگذارد. و قیل معناهو به غیر مخافت نقصان لما اندهو. بعضی هم گفتن به غیر حساب یعنی خدا ترسی نداره که، یعنی اون چی که پلوی خداست کم بشه. فانهو لا نهایت لمقدوراتی، مقدورات خدا که بی نهایت. فما یؤخذ منها لا ینقصها، چیزی هم که بی نهایته هرچی ازش برداری تفاوتی نمی کنه، کمش نمی کنه. ولا هو علا حساب جزء من کذا و کذا جزن. ببینید هر کسی غیر خدا اینجوری ها، مثلا یک کسی فرض کنی 1,000,000 تومان پول داره، حالا میخواد 1,000 تومان هم به یه نفر بده، ولی این 1,000 تومان الان 1,000م اون 1,000,000ه، 1,000م اونه. اگر 2,000 تومان داد 2,000م پولشو داده، یعنی همیشه اون چرا که میدهد یک نسبتی داره از اون کل. اما خدا اینجوری نیست. خدا اینجوری نیست که مثلا بگیم که اگه 1,000,000 داره 1,000 تومان داد، حالا 1,000 تومان از 1,000,000 کم شد، نه هیچ کم نشد. خدا اون چی که دارد، اون چی که میدهد نسبتی به اون چی که داره نداره، نسبت نداره. یعنی بگیم اینقدرش کم شد اینجوری نیست. صفر به نه نه هم صفر بوده. ولا هو و نیست اون مایوخز، این هوه اون مایوخز نیست الا حساب جز ان من کذا، به حساب جز ان من کذا نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم که 1,000م 100,000م داد، بنزه 100,000م هم کم شد، نه اینجور نیست. بله مالی، نه نه مالی را حال داره میگه. آره بله. کما یعطی الواحد منا العشرت من المئه و المئه من الالف. بینه الان ما ها چه جوری هستیم؟ اگر مثلا 10 تومن داریم 1 تومن دادیم 1/10 دادیم، 1,000 تومن داریم 100 تومن دادیم 1/10 دادیم. خدا اینجور نیست که بگیم که اون چی که داره بعد اینقدر که داد یک چندم مالشو داد، اینجوری نیست. اونطور که میدهد یکی از ماها یک دهم صد را، یا صد تای از هزار که یک دهم اون هزاره، یعنی نسبتی داره این جز به اون کل، خدا اینطوری نیست. و قیل ان المراد، پس این به غیر حساب، یعنی این حساب این نسبت رو نداره تو دادن خدا. بعضی هم گفتن که ان المراد به من یشاء ان یرزقه من اهل الجنه بله یرزق من یشاء، به غیر حساب این من یشاء اهل بهشت معنا کنید. خدا میدهد به بهشتیان اون چی که میخواهد به غیر حساب. لأنه یرزقهم رزقا لا یتناوله الحساب ولا العد ولا الاحصاء، چون خدا به بهشتی ها چیزی میدهد که دیگه قابل حساب نیست، قابل عد و شمارش نیست، قابل احصاء هم نیست. من حیث انه لا نهایت له، از باب که اون چی که خدا میده نهایت نداره. و یطابقه قوله، شبیه همین معناست این آیه شریفه، یدخلون اولای که یدخلون الجنت یرزقون فیها به غیر حساب، که ما اهل بهشت را و تو بهشت را داره میفرماید به غیر حساب. به هر حال میخواد که توضیح کنه که به غیر حساب تو خدا معنا نداره که بگیم بی حساب، خدا همه کارش حساب داره، فقط این کسرت رو میخواد بیان کنه. حساب که داره، خب حساب که داره، هر چی که خدا میده همین. پس به هر حال یعنی هر چی که خدا میدهد هم اندازه دارد، هم روز قیامت بازخواست دارد. پس به غیر حساب یه جور دیگه معنا کنیم، یا حالا به معنی کسرت، یا به معنی بهشت و قیامت، یا به معنی اینکه نسبت به کل دارایی خدا، برای توجیه بایی بکنیم دیگه. آره چرا نتونه، چرا نداره، تو مادیاتی که نمی شود، تو مادیات، توی مثلا تو بی نهایت همه احکام فرق میکنه. بینه مثلا اینجایی که من نشستم، روی این صندلی که من نشستم نمیشه یکی دیگه بشینه، دیگه جای اون نیست، اما این مال عالم ماده است. تو عالم ماده اینه که من که باشم کسی اینجا نمیشه باشه، اما تو مجردات میلیون ها مجرد هم همینجا باشن، یعنی هیچ کدام مزاحم دیگری نیست. به این که بی نهایت بده هیچ منافاتی نداره که به اونم بی نهایت بده، به اونم بدهد. تو مجردات اینا همه قابل تصور هست، بلکه حتی تو عالم ماده هم همین شده. یعنی من تصورم اینه مثلا فرسونی توی همین سیاه چالهایی که تو کهکشان هست اونام همینطوره، یعنی اونجا هم هیچ کدام یه احکام ریاضی و این قوانینی که ما داریم اونجا ها جاری نمیشه. اینجا رو این کره زمین، رو این کره زمین دو دو تا چهار تا، اما دلیل نداره که اونجا هم دو تا چهار تا باشه. قوله تعالی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. مؤمنان کافرین را ولی خودشون نگیرند، چون تا حالا صحبت احتجاج با کفار است و داریم مقدمه میچینیم برای بحث مسیحیت که حالا یه روز دو روز دیگه میشه بحث مسیحیت شروع میشه. مؤمنین کفار را ولی خودشون نگیرند. من دون المؤمنین، بین این من دون المؤمنین حالا در ظاهر که خب یعنی کفار را بگیرند و مؤمنان را ولی نگیرند، این نهیه شده. اما حالا این من دون المؤمنین، من را معمولا میگفتن ابتدای غایته، از شروع پایین تر مؤمنین. یعنی چی؟ این احتمالاً معنای آیه شریفه اینه که یعنی وقتی شما میخواید دوست انتخاب بکنید یا ولی انتخاب بکنید، از کجا شروع میکنید به گرفتن دوست؟ میفرماد از غیر مؤمن شروع نکنید که آغازش دون المؤمنین باشه. دا یعنی شروع اخذ ولی از غیر مؤمن شروع نکنید. و من یفعل ذلک، هر کسی که این کارو بکنه، فلیس من الله فی شیء، او ربطی به خدا ندارد، الا ان تتقوا منهم تقات. نه یعنی وقتی شروع از غیر مؤمن نباشه، خب شامل کافر که دیگه نمیشه. در واقع معنیش این است، این دون یعنی پایین، یعنی از اون خشت اول از اون پایینه باید مؤمن باشه تا بالا که بالاتر، و کافر که دیگه اصلا هیچ وقت بالا نیست. یعنی از حد اقل میشه مؤمن و کافر پایین مؤمنه. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه از اونها بترسید و تقیه کنید. بله، بین گاهی یه مواردی یا اینجوری هست که یک کلمه رو از یک باب میارند، مسترش از یه باب دیگه میارند. عقد نکاح وقتی میخوان بخونن، مثلا این میگه که انکه، تو انکه باب افعاله، اما او وقتی میخواد قبول کنه میگه قبول کردم نکاح را، نمیگه انکاح را. یعنی این انکه ولی اون چی؟ نکه. درست؟ این میگه انکه تو، اون میگه قبل تو نکاح، نقبل تو انکاح. یا مثلا توی قرآن میفرماید که والله انبتکم من الارض، انبت باب افعال، انبتکم من الارض نباتن، نباتن مصدر ثلاثی مجرد، نفرموده انبتکم انباتن، والله انبتکم من الارض انباتن، نفرموده انبتکم نباتن فرموده. اینجوری داریم تو ضرب المثل ها هم، مثلا اینجوری هستا، التقیتو فلانی را لقاءن، التقیتو با یه مسترش بشه چی؟ التقاء، ولی میگه التقیتو فلانن لقاءن. این آیه شریف اینجوریه، الا ان تتقوا منهم تقاتن. الان قاعده باید میگفتیم که الا ان تتقوا منهم اتقاء دیگه، الا ان تتقوا منهم اتقاء، ولی فرموده الا ان تتقوا منهم تقاتن. یعنی مصدر همون بابو نیورده، مصدر یه باب دیگه. این مثل همون انبتکم نباتن ها، الا ان تتقوا منهم تقاتا و يحذركم الله نفسه، که حالا این نفسه را به توضیح خواهیم داد که یعنی چی. خدا شما را، خودش را برحذر می دارد. و الى الله المصير. القراءه، قرأ يعقوب و سهل، يعقوب و سهل، این دو نفر اینجوری قرائت کردند، الا ان تتقوا منهم تقیتن، توی آیه هم آیه تقیه است دیگه، الا ان تتقوا منهم تقیتن، به هو قرائت الحسن و مجاهد، قرائت حسن و مجاهد هم همینه که تقیتن، و بقیه هم تقاتن خوندند. و امال الکسائی، کسائی تقات را اماله کرده، اماله کرده الف را یه چوری که به یا شبیه باشه. آی مدرس خدا رحمتش کنه میگفت که هر وقت میخواید اماله رو بگویید ابا رو بگیرید در دهنتون که کسی دهنتون رو نبینه، چون باید دهان رو کجش کنید تا اماله رو بگیدید. و قرأ نافع و حمزه، قرأ نافع و حمزه چی؟ بین بین. قبلن هم بین بین رو داشتیم، بین 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 یعنی بین تفخیمه و اماله، این بین تفخیمه و اماله رو بهش میگن بین بین. تفخیم بخوام بخونم باید بگم توقاتن، اماله بخوام بکنم باید توقاتن، که الف متمایل به چی بشه؟ به یا بشه، بین بین. بل باقونه به تفخیم یعنی چی؟ توقات با الف. بله خب این آیه شریف تصریح به همون مسئله تقیه است که حالا این وهابی ها همش میگن تقیه نفاق است و فلان است و این همه به شیعه تهمت میزنن. خب این آیه صریح تو تقیه است. جالبه مثلا یه چیزی که تو عقاید شیعه است و صریح قرآن اونا قبول ندارن و یه چیزی که صریح قرآن نیست عقاید خود اوناست. هیچ جای قرآن صریحا نگفته که صحابه عادلند، این تو قرآن نیومده دیگه، در حالی که عقیده اوناست. ولی صریحا تو قرآن تقیه اومده، همین آیه صریحا اومده و اونا قبول ندارند. صریحا تو قرآن متعه صیغه اومده در حالی که اونا قبول ندارند. یعنی عقاید ما صریحا تو قرآن هست، عقاید اونا نیست. الحجتو الحجتو الاجود فی توقات، بهترینه که همین الا تتقوم منهم توقاتن بخونیم. التفخیم، التفخیم یعنی چی؟ یعنی ترکل اماله، اماله نکنیم. من اجل الحرف المستعلی، حروف استعلا و پارسال گفته بودیم، حروف استعلا، حروفی که دهان رو پر میکنند، مثل قاف که یکی از حروف استعلاه. و چون توقات قاف داره و قاف حرف استعلاه، حرف استعلاه هم با الف مناسبه و هو القاف. پس تفخیم این شد دلیلش. و انما جازت الامالت، ولی جایزم هست ما تفخیم نکنیم، جایز تفخیم نکنیم، اماله کنیم. چرا؟ لتو ازنه ان الالف منقلبتون ان الیا، اماله کنیم که نشون بدیم که این الفه در اصل یا بوده، اصل کلمه یاه دیگه. تقوا هم همینطوره. خب این من فکر مونم تا اینجا این الان تموم شد، منقلبه ان الیا تموم شد. بعد اینجا باید بنویسیم اللغه، اللغه، چون از این چه به بعد دیگه کاری به اون الحجت نداره، میخواد لغات رو توضیح بده. اللغتو، بس لغت، لغت اینه که حالا این توقات یا تقیه این یعنی چی؟ توقات یا تقیه یعنی چی؟ میگه و توقات و زنوها فعله توقیه نهو تو اده تو خمه تو اده، این همون تهمت و سوء ظن و اونسا، تو اده یا تو خمه. تو خمه یعنی یه غذایی که آدم میخورد و دل درد میگیره، اینو میگن تو خمه. خب تو قیه تو اده فهما جمیعا مصدر، و پس این توقات یا توقیه هر دو مصدر، اتقا یتقی تقیتن و توقاتن و اتقاءن و تقبن. این دو کلمه توقات و توقیه مصدر، اتقا یتقی تقیتن توقاتن اتقاءن تقبن. اصلها وقات، این توقات ها، توقات اصلش بوده وقات. الا ان الباب المزمومه ای وقات باب اول کلمه ابدلت تاءن ای وقات شد توقات. چرا؟ استثقالا لها، واو مزمومه اول کلمه ثقیله، ثقیل شمرده اند واو مزمومه رو. فانهم یفرون من زمت الواو الی الهمزه و الی التا، زیرا اینا از واو مزمومه فرار میکنند، میگن که واو مزمومه رو برش دارید یا به جاش الف بگذارید یا ت بگذارید، فرار میکنند به همزه یا به ت. حالا توی اینجا به ت فرار کردن. فعمت تا که تو همین آیه ت باشه، توقات باشه، فلی قربه ها من الواو، چون ت با ت با واو قرب داره. قبلا یه اشاره کرده بودم اون موقعی که گفتم از کجا میفهمیم آخر آیات رو، مثلا اون موقع گفتم مثلا میگفتیم معمولا هر چه آخر یک کلمه نون باشه یه آخر آیه است، بعضی جا میمه، ولی میم قرب به نون داره، به این خاطر گاهی آخر آیه نونه، گاهی آخر آیه میمه. اما تا فلی قربه ها من الواو، توقات قریبه به وقات، ما انها من حروف زیادات، با اینکه ت جز حروف زیادات، حروف زیادات این بودیه، گفتیم یکی به یکی گفت که حروف زیادات چیه، گفت که الیوم سألتنی ها، امروز از من پرسیدی، گفت خب بله همین امروز پرسیدم دیگه، حالا حروف زیادات چیه، گفت که الیوم تنساه و همین امرو فراموشش کرده، گفت خب فراموش کردم ولی تو بگو، گفت بابا دو بار گفتم و نفهمیدی، همونا بود. و اما الهمزتو، اما فرار کردن از واو به همزه، فرار کردن از واو به همزه، فلأنها نظیرتها فی الطرف الآخر من مخارج الحروف، به خاطر اینکه همزه شبیه واو است فی الطرف الآخر، در اون طرف آخر مخارج حروف. مخارج حروف را ببینید، خلیل که میخواست الف به تسه رو اختراع بکنه، خب اونو که بلد نبودن بگن که الف به تسه، از حلق شروع کردن، اول از عین که از تو دله هی همینجور بیاد حروف حلقی، آخر حروف حلقی همزه که یعنی آخر حلق، از این طرف ها، از این ور میشه اول حلق، از اون پایین که بگیری بیای از عین بگیری، این ور میشه آخرش. میگه همزه با واو، منی واو یا با ب، منی اینا دیگه آخرشه، همزه شبیه واو است در طرف دیگر از مخارج حروف، مع حسن زیادتا اولا، از طرف دیگه اینم قشنگه که همیشه همزه رو اول کلمه قرار بدیم به عنوان حرف زائد. زیباست زیادی همزه به عنوان اول کلمه قرار بگیره. حالا مثلا فعل امر، نمیدونم الف و لام، معمولا همزه اول زیادی قرار میگیره. نه میخواد بگه که همزه از حروف حلقی، از این ور میشه آخرش که به واو نزدیکه، اینو میخواد بگه. این که اون بالا گفتم که بنویسیم اللغه، یا اللغتی از بحث افتاده و شاهدش اینسا، و تقیتو الازهارو باللسان خلاف ما ینتبی علیه القلب للخوف علی النفس، یعنی داره لغت معنا میکنه، تقیه یعنی که آدم با زبان اظهار بکنه چیزی خلاف قلبش از باب حفظ جان، اگه به خاطر حفظ جانش یه چیزی خلافی رو اظهار بکنه اینو میگن تقیه. اگر که اون چیزی رو که اظهار میکند باطله و اون چیزی که تو دل درسته اینو بهش میگن تقیه. اگر برعکس شد و برعکس شد، یعنی به زبان درست اظهار میکنه، تو دل خلاف داره. اینو میگن نفاق، یعنی تقیه خلاف نفاقه. این که وهابیا یا سنیا همیشه تو کتابشون بنویسن تقیه نفاقه، تقیه دقیقا ضد نفاقه، نه خود نفاق، ضدشه. الاعراب، ترکیب آیه شریفه. معنا من، این منو یه اشاره من کردم، من دون المؤمنین، این من دون، من ابتدای غایته، و وقت من اینجوری گفتم یعنی آغاز دوست گرفتن از مؤمنان باشد، اینجوری گفتیم. من دون المؤمنین علا تقدیر، تقدیر آیه شریف اینجوری ها، لا تجعلوا ابتداء البلایا، آغاز دوست گرفتن، مکانن من دون المؤمنین، مکانی پایین تر از مؤمنین نگیرید. لأن مکان المؤمن الاعلا، مکان مؤمن بالاست، جایگاه مؤمن بالاست، و مکان الکافر الادنا، مکان کافره که پایینه. کما تقول زیدون دونک، زید دون شماست، یعنی جایگاهش از شما پایین تره. بلست تورید ان زیدن فی موضع مستفل. وقتی من میگم که زیدون دونک، نمیخوام بگم زید پایین است، نه، شاید زید خیلی هم مقامش بالاست، اما میگم که شما بالاتر از اونی. زیدون دونک یعنی شما بالاتر از زیدی، نه یعنی که زید پایینه. پس وقتی میگم من دون المؤمنین، نه یعنی از دون، پستی مؤمنین، این نیست منیشا. وقتی میگوی زیدون دونک، لست تریدو، مقصود شما این نیست که ان زیدن فی موضع مستفل، زید سفله، پایینه. و انت، و انهونه، و انت فی موضع مرتفع، نمیخواید بگید شما بالایی او پایینه. لکن جعلت الشرف بمنزلة الارتفاع بل خصته كالاستفال، لکن شما شرف را به منزله بالا قرار دادید و خصت را به منزله پایین، اما نمیخواید بگویید که او پایین است، همین میخواید بفرمایید که من از او بالاترم، اما نه اینکه او پایینه. بله، همینه، بله. این مشکلات قرآن است، این آیات ها. و قوله فلیس من الله فی شیئن، این فلیس من الله فی شیئن، من فی من الله، من این من الله جار و مجرور، یتعلق به محذوف، جار مجرور متعلق به محذوف. و هو حالون، هو حالون یعنی این من الله، این جار و مجرور، این جار و مجرور حال است، و العامل فیه ما یتعلق به فی، عامل در حالم، ما یتعلق به فی، این فی جار و مجرور متعلق مثلا به افعال عموم، اون افعال عموم می شود عامل در حال. و تقدیره فلیس فی شیء من الله، مثلا فلیس فی شیء من الله، اگر که فی شیء رو متعلق به لیس گرفتید، لیس عمل میکنه در من الله، اگر فی شیء رو متعلق به ثبته حصل چیزی، او عمل میکنه. فمن الله فی موضع صفت لشیء، این من الله جار مجرور صفت است برای شیء، یعنی فلیس فی شیء که این چنین صفت دارد من الله باشد، این در صورتی که اول شیء بیاد بعد من الله، یعنی اول موصوف بعد صفت. و چون تو آیه اینطوری نیست، تو آیه شیء بعد اومده. فلما تقدمه، وقتی من الله، که من الله صفت شیعه، صفت وقتی بر موصوف مقدم شد، صفت می شود حال. فلما تقدمه، وقتی این من الله مقدم شد بر شیء، وقتی صفت مقدم شد، انتصب علی الحال، منصوب می شود و می شود حال. فلیس من الله، نیز در حالی که از خداست چیزی، و قوله ان تتقو الا ان تتقو الا ان تتقو ان تتقو فی محل الجر به با محذوف محل مجرور است به یک با محذوف و فی محل نصب به حذف الباء یا اینکه از باب منصوب به نزد خافض علام مر امثالو البته منصوب به نزد خافض رو میگفتن قیاسیه این چیزه سماییه قیاسی نیست منصوب به نزد خافض نه بازم باید کار رفته باشه المعنى معنا یای شریف لما بیان سبحانه و انه مالک دنیا و آخره وقتی که گفتن خداوند مالک دنیا و آخرته خدا مالک همه چیزه خدا قادر است علی اعزاز و الاذلال خدا هم میتونه عزیز بکنه هم میتونه ذلیل بکنه وقتی اینا رو بیان کرد حالا نهی میکند مؤمنان را از موالات کسی که لا اعزاز اندهم دوست کسی نشید که او نمیتونه برای شما عزت بیاورد بلا ازلالون من اعدائهی و کسی که ازلال دارد من اعدای خدا اینا موالاتشو نگیرید لتکون الرغبت فی ما عنده یعنی میگه سراغ کفار نروید تا رغبت شما به نزد خدا و نزد اولیاء مؤمنینش باشد دون اعدای الکافری نه دشمنانش فقال خدا فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء مؤمنان کافران رو اولیای خودشون نگیرند یعنی لا ینبغی للمؤمنین سزاوار نیست مؤمنان ان یتخذوا الکافرین اولیاء نگیرند کافران رو دوست برای خودشون و ان یستعینوا بهم از اونا کمک بگیرند و یلجؤوا الیهم پناه به اونها ببرند و یظهروا المحبت لهم اظهار محبت به اونها بکنند حالا این عبارت رو بعد توضیحش میادش یه دو سه روز دیگه که آیا میشه از غیر مسلمان کمک گرفت یا جایز نیست بله بله نه 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 این نه اون ولایت گرفتن بله این الان میرسیم یه عبارتی همینجا میاد الان که مجموع بیان گفته اونو خواهم گفت که درست نیست عجیب ترش اینه که المیزان هم اینا رو اشتباه معنا کرده تو المیزان حالا بعد میگم درستش میاد حالا این ان یستعینوا بهم مقصودم از این اینه که الان این ان یستعینوا بهم ظاهرش اینه که الان فرض کنید که آیا میشه یک کارگر کافری را برای یک کاری مسلمان بگمارد مثلا فرض کنید تو ارتش تو شهرداری یک کارگر غیر مسلمان بگیرن ظاهر این عبارت اینه که جایز نیست ولی این عبارت تو درست نیست اشتباسا ان یستعینوا بهم اینا درست نیست جایز هست استعانه ولی ولایت جایز نیست ولایت به معنی زعامت حالا کجا لبنان اونم از باب زور فرانسه است چون فرانسه قانون اساسی لبنان نوشته دی کار فرانسوی است بله الان هم حتی قانون لبنان هم قانون فرانسه است دیگه قانون جزایی قانون مدنی لبنان قانون فرانسه است به همین خاطر کما قال فی عدت مواضع من القرآن چند جای قرآن فرموده مثلا فرض کنید نحو قوله تعالی لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله نمییابی کسی که مؤمن به خدا و قیامت باشه و مودت بکند با دشمن خدا یا مثلا آیه دیگر لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء یهود و نصارا رو اولیاء نگیرید آیه دیگر ولا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء این آیه دلالت میکنه که کفار نباید ولی مسلمانان باشه خب گفتم گفتم میاد اینو گفتم الان میاد کلام الله میرم خواهم گفت اینا رو اشتباه معنا کردند، ای آیات معنیش اینا نیست. و قوله من دون المؤمنین، این من دون المؤمنین یعنی چی؟ معناه یجب ان یکون المبالات مع المؤمنین، باید مبالات دوستی با مؤمنان باشد. و هذا نهی عن مبالات الکفار، نهی میکنه از مبالات با کفار. و معاونتهم علی المؤمنین، کمک کردن به کفار بر علیه مؤمنان. مثل این که مثلا یه فلسطینی رفت، اون چند نفری که از زندان فرار کرده بودن، یه فلسطینی رفت به صهیونیستا خبر داد، اونا رو دوباره گرفتن دیگه. این معاونت مسلمان به کفار علیه مسلمان. و قیل نهی عن ملاطفه الکفار، این بعضی گفتن که این داره نهی میکنه از اینکه لطف نمودن به کفار، یعنی باید با کفار خشن بود. اینو ابن عباس گفته، اشتباه کرده ها، خلاف خود قرآنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروهم و تتقوا الیهم و تحسنوا الیهم. خدا نهی نکرده که به کفارم خوبی بکنید. بل اولیا جمع الولی، اولیا هم جمع ولی، و هو الذی یلی امر من تزیع فعله بالمعونت و النصر. ولی یعنی کسی که متولی امر کسی است که مورد رضایت از فعلش. بالمعونت و النصر به این که یعنی میگیم این میاد یاری بکند و کمک بکنه، اینو میگن ولی. و یجری علی وجهین، این که میگوییم که خدا را ولی بگیرید نه کفار را، این دو جوره، یکی المعین به نصرت، دوم المعین بالمعان. یکی نصرت یکی معان. معان اسم مفعولیه، یعنی یه وقت کمک کردن یه وقت به کمک شدن. مثلا حالا خودش این دوتا را توضیح میده، دو نصرت و معان را توضیح میده. فقوله تعالی الله ولی الذین آمنوا، اینجا ولی یعنی چی؟ الله ولی الذین آمنوا یعنی معین، یعنی اسم فاعلی نصرت. به نصرته، خدا نصرت میکند. یا مثلا میگویم که المؤمن ولی الله، تو زیارت روز جمعه به امام زمان علیه السلام، یا مولای انا مولاک، یا مولای یعنی تو منو یاری میکنی، انا مولاک یعنی من یاری شده شما هستم. المؤمن ولی الله ای معانون به نصرتهی، اسم مفعولی، پس یه بار اسم فاعلی یه بار اسم مفعولی. و قوله و من یفعل ذلک، و من یفعل ذلک معناه من اتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، هر که کافرین را ولی بگیره، فلیس من الله فی شیء، این دیگه کاری به خدا نداره. ای لیس هو من اولیاء الله، این دیگه از اولیاء خدا نیست. و الله بری اون من، خدا بیزار از اون. و قیل لیس هو من ولایت الله فی شیء، لیس من الله فی شیء یعنی تو ولایت خدا داخل نیست. و قیل لیس من دین الله فی شیء یعنی داخل در دین خدا نیست. اگر کسی سراغ کفار بره اونا را ولی خودش بگیره، این دیگه ربطی به خدا ندارد. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه تقیه بکنید. ثم استثنا، بعد استثنا کرد فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتا. و المعنا، معنای آیه اینه که الا ان یکون الکفار غالبین، مگر اینکه کفار غلبه داشته باشند و مؤمنین مغلوب باشند. فیخافهم المؤمن ان لم یظهر موافقته، اگر مؤمن میترسه که اگر که موافقت اونها را اظهار نکند میکشندش. و لم یحسن الاشرت معهم، اگر خوب با اینا زندگی نکنه میکشندش. خب اینجا باید تقیه بکنه. ف فعند ذلک در این صورت جایز است برای اون مؤمن اظهار مودت اونها رو بکنه، اظهار مودت اونها بکنه، به لسانه به زبانش اظهار بکنه و مداراتهم تقیتا منه، هم جایز است تقیه مداراتی، هم جایز است تقیه خوفی. تقیه خوفی اینه که یعنی اگر مثلا فرض کنید که اینجور که درست وضو بگیرم میکشندم، اینو میگن تقیه خوفی. یه وقت میگه که نه نمیکشندم، اما برعکس وضو بگیرم که دل اینها متمایل شود به تشیع، اینو میگیم تقیه مداراتی. هر دو تاشو گفته ها، یکی اون مسئله خوف، یکم مدارات. تقیتا منه و دفعا عن نفسه، و به خاطر دفع اون خوف از خودش. من غیر ان یعتقد ذلك، عقیده ای هم نداره که با یه اینجوری وضو گیره، ولی اینطوری وضو میگیره. و فی هذه الآیه، تو این آیه دلالت هست بر این که تقیه جایز است در دین در دو صورت، یکی عند الخوف علی النفس، ترس جان، یکم موقعی که میخواهید چه کنید دل اونها را متمایل به دین خودتون بکنید. و قال اصحابنا، اصحاب ما گفتن تقیه جایز است، فی الاحوال کلها، همیشه عند الضروره جایز است، و ربما وجبت، گاهی هم تقیه واجبه، فیها لضرب من اللطف، و ربما وجبت فیها فی الاحوال لضرب من اللطف، به خاطر اینکه یه لطفی درش هست، بل استصلاح، به خاطر اینکه من میخوام تقیه مداراتی کنم تا اینکه اونها درست بشن. بلیس تجوز من الافعال فی قتل المؤمن، لیس تجوز یعنی که هم شیعه هم سنی هر دو قبول دارن که لا تقیت فی الدم، به خاطر تقیه جایز نیست. مثلا به من گفته یا اینو میکشی یا خودتو میکشم، جایز نیست کسی رو بکشم. اگر مثلا یه فرمانده به یه سرباز گفته یا اینو میکشی ناحقا یا خودتو میکشم، حق نداره بکشه. لیس تجوز من الافعال فی قتل المؤمن، جایز نیست تقیه در کارها در کشتن انسان. بلا فی ما یعلم او یغلب علی الظن انه استفساد فی الدین، سید الشهدا علیه السلام تقیه نکرد. چرا تقیه نکرد؟ چون دین خراب میشد. جایز نیست اون موقعی که آدم یقین داره یا ظن قوی داره که او خراب میکنه دین را، تقیه دین را خراب میکنه، جایز نیست. اون تو مقدمه بهار الانوار تو اونجا من اینو آوردم که علامه مجلسی و همینطور خواجه نصیر گفتن تقیه در صورتی جایز است که اولا خطر جانی مهم باشد و ضرر مهمم نباشد بدین، یعنی با این دو شرط ها. یعنی مثلا من اگر که درست وضو بگیرم میکشنده، پس این خطر خطر مهمه. از طرفی هم وضو اینجوری بگیرید و اونجوری بگیرید خیلی مهم نیست. تو یه چیزی که خیلی مهم نیست و خطر مهم دارد اینجا تقیه جایزه. اما اگر یه جایی خطرش خیلی مهم نیست، مثلا من درست وضو بگیرم یه سیلی به میزنه، اینجا باید درست وضو بگیرید، تو یه سیلی خوردن خیلی مهم نیست. یا اگر یه چیزی خیلی مهمه، کسی نعوذ بالله میگه که از امیرالمومنین تبری به جوی، یا مثلا به امیرالمومنین نعوذ بالله سب بکن، اینجا نباید تقیه بکنید چون مسئله خیلی مهمه. مثل اینه که بگه آقا رو بکش، نباید بکش، یعنی خودش خطر بزرگی داشته باشد و خود اون کار مهم نباشد، با این دو شرط. قال المفید، شیخ مفید فرموده انها تقیه گاهی واجب است احیانا و تکون و فرزن و میشه واجب، و تجوز احیانا من غیر گاهی وقتا تقیه واجبه، گاهی وقتا تقیه جایزه، و جایز است تقیه احیانا بدون وجوب. و تکون و فی وقتن افضل و من ترکه، بعضی وقتا تقیه مستحبه افضل من ترکشی، بقید یکون و ترک و افضل، بعضی وقتا بهتره تقیه نکنید، تقیه نکردن بهتره. و این کان فاعلها معذورن و معفوون ان، گرچه فاعل تقیه معذور است و عفو شده از او، متفضلن علیه به ترک لعم علیها، این لطف رو هم خدا بهش میکنه که ملامتش نمیکنند. پس تقیه گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه. و قال شیخ ابو جعفر توسی قدس الله روحه، شیخ توسی فرموده ظاهر روایات دلالت میکنه بر این که تقیه واجب است اندل خوف علی نفس، ولی بعضی وقت واجب نجایزه. وقد رویا رخصتون فی جواز الافصاح بالحق انده، اگر یه جایی مثلا من ببینم که تقیه نکنم حق را بگویم سر من میبرند، اینجا چیکار کنم؟ بعضی مواقع میشه بگیم که جایز تقیه نکنید، بعضی وقت جایز تقیه نکنید سرتونم ببرن شهید میشید، جایزه یه مواقعش. روایت شده رخصت جواز اجازه در جواز افصاح به حق، افصاح یعنی بیان بکنه حق را، اون اصلا فصیح، فصیح یعنی چی؟ فصیح یعنی کسی که حرف دلش رو راحت بیان میکنه، اینو میگن فصیح. غیر فصیح چیه؟ یه ساعت هم حرف میزنه آخرش هم نمیفهمی چی میخواست بگه، اینو میگن غیر فصیح. تو کتاب و دیات بعضی زخم ها رو میگن زخم فصیحه، زخمی که مغز و استخونش پیداست. آدم فصیح کسی که مغز دلش پیداست چی میخواد بگه، اینو میگه فصیح. جایز است افصاح، یعنی اون حرف دلش رو بگوید ولو بکشندش. مثلا ببینید حالا شاهدش روایت کرده حسن بصری که مسیلمه کذاب دو نفر از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو گرفت، به یکشون گفت که اتشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، تو قبول داری پیغمبر اکرم پیغمبر خداست؟ گفت بله. مسیلمه بهش گفت که افتشهد انی رسول الله، قبول داری منم پیغمبرم؟ این گفت بله. گفت بله. خب اینو آزادش کرد و برو. ثم دعا بالآخر، اون یکی رو گفت تو بیا، بهش گفت اتشهد ان محمد رسول الله، قبول داری پیغمبر اکرم پیامبر است؟ قال نعم. مسیلمه گفت که اتشهد انی رسول الله، قبول داری که من پیغمبرم؟ گوهان چی گفتی؟ گوه خب من پیغمبرم، قبول داری؟ گوهان چی گفتی؟ نمیشنوم کرم. قال انی اصم، نشنیدم. چی گفتی؟ قالها سلاسم، دوباره گفت که من پیغمبرم، قبول داری؟ اینم هی میگو من نمیشنوم چی میگی. کل و ذالکه یجیبهو به مثل الاول، هی همش میگو من کرم نمیشنوم. حالا مسئله نگو پس اولیش شنیدی بقیش نمیشنوی. فضرب اونقهو، گردن این بیچاره رو زدند. فبلغ ذالک رسول الله، خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر فرمود هر دوتاشو کار خوب کردند ولی دومی بهتر بود، این که تقیه نکرد و کشته شد این بهتر بود. فرمود پیغمبر خدا فرمود اما ذالک المقتول فمزا علی صدقه و یقینه، او که به صدق و یقینش یعنی سر بعدی خودش رفت و اخذ به فضله فهنی علم، فضیلت خودش رو گیرش اومد و گوارایش بود، یعنی شهید شد دیگه. و اما الاخر فقبل رخصت الله فلا تبعت علیه، اجازه خدا رو که خدا اجازه داده بود دروغ بگه عمل کرد و ملامت نیست، یعنی اینه میگه ملامت، اونم فرماد شهید شد. فعلاهازا بنابراین تقیه جایز است و افصاح به حق فضیلت است، اف صاحب حق فضیلت است یعنی چی؟ یعنی حق را بگوید ولو میکشندش، جایزه جایز. و قوله یحذرکم الله نفسه، خدا شما را بر حذر می‌دارد، نفسه یعنی ایاهو خودش را، فوضع نفسه مکان ایاهو، این نفسه یعنی ایاهو، و معناه معناش اینه که یحذرکم الله عقابه، خدا بر حذر می‌دارد شما عقابش را، علی اتخاذ الکافرین اولیا، که اگه بخواید کافرین و ولی خودتون بگیرید عقاب داره، و علی سایر المعاصی. و ذکر نفسه لتحقیق الاضافه، این نفسه رو از باب اضافه و نسبت، مثل این که میگوییم احذر الاسد، بر حذر با شیر را، ای سولته به افتراسه دون عینه، از خود شیر که ترس نداره، این که شیر منو میخوره ترس داره، خودش که نه، یعنی اون کاراش. و الالله المسیر یعنی به معنه و به جزای خدا مرجی است، و الا حکمهی، به حکم خدا.